ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا از برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرد. عباس عراقچی مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات 5+1 را تکذیب کرد. مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کرد. به دنبال پرتاب ماهواره فجر به فضا، آمریکا بار دیگر از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه موضع آمریکا را دایر بر این که برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه تلقی می شود تکرار کرد و گفت آمریکا این فعالیت‌ها را از نزدیک رصد می کند. دولت‌های غربی پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی توسط ایران را پوششی برای کسب توانایی پرتاب سلاح هسته‌ای به وسیله موشک بالستیک می‌دانند. جن ساکی بر نگرانی جامعه بین‌المللی از فعالیت‌های موشکی ایران هم تأکید کرد و گفت برنامه تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای بخشی از مذاکرات میان ایران و 5+1 را تشکیل می‌دهد. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او ماهیت برنامه موشکی ایران را کاملا دفاعی توصیف کرده و گفته ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی‌داند و درباره آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی همچنین گفت در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با 5+1 چه در گذشته و چه در حال حاضر اجازه طرح و مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی ایران داده نشده و در آینده هم داده نخواهد شد. یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک فوریت این طرح با 173 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. بر اساس این گزارش در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می شود در صورتی که کنگره آمریکا تحریم‌های ایران را افزایش دهد، توافقنامه ژنو را لغو کند و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به نقطه قبل از این توافقنامه بازگرداند. نمایندگان مجلس بعد از تصویب یک فوریت این طرح شعار مرگ بر آمریکا در صحنه علنی مجلس سر دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر از فساد مالی و اداری در دولت محمود احمدی نژاد سخن گفت و همچنین از سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی که گفته در صورت سخت شدن اوضاع مردم روزی یک وعده غذا بخورند انتقاد کرده. به گزارش بنیامین صدر توجه کنید.
سخنان مقام‌های دولتی در ایران درباره حجم و ابعاد گسترده فساد در دو دولت محمود احمدی نژاد ادامه دارد، به طوری که در تازه‌ترین آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت که در دولت قبل بزرگترین فسادهای قرن اتفاق افتاده است. آقای جهانگیری روز 27 دی ماه نیز گفته بود که در دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل نوسان بهای ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده بوده است. او انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی به خارج از ایران را تعجب‌آور خوانده بود. آقای جهانگیری همچنین پیشتر گفته بود که ایران در زمان شروع کار دولت حسن روحانی ته دره بود، اما اکنون 10 پله بالا آمده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در پاسخ به اینکه این حجم فساد مالی و اداری در دولتی که خود را پاکترین دولت جمهوری اسلامی می‌دانست چرا اتفاق افتاده، می‌گوید:
باید توجه کرد که در دوران آقای احمدی نژاد میزان درآمد نفت ایران از نقطه نظر اسمی، یعنی میزان دلاری که در اون 8 سال اومد، مساوی نصف درآمد نفت ایران از روز اول تا امروزه. اگر که قدرت خرید رو در نظر بگیریم، درآمدی که در اختیار دولت آقای احمدی نژاد در اون 8 سال واقع شد برابر تمام قدرت خریدی است که از 1919 تا 1978 در اختیار دولت ایران بود از درآمد نفت. مسئله دوم این است که هر دولتی که بر اساس ایدئولوژی ایدئولوژی باشه. اساسش نیست که ما کار بزرگتری داریم، حالا هر حساب و کتابی انجام دادیم، حالا یه مقدار هم ریخت و پاش شد، خب چطور شده؟ ایشون به طور کلی حساب و کتابی برای کسی قائل نبود. ایشون خودش رو وابسته به مقام رهبری میدونست و هر کاری که می‌خواست بکنه.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در ادامه سخنان خود گفت که دولت طرفدار این نیست که مردم یک وعده غذا بخورند و این حرف سخن خوبی نیست. اشاره آقای جهانگیری به سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران است که دهم بهمن ماه در نماز جمعه با انتقاد از افرادی که قصد شکستن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دارند، گفته بود چه اشکالی دارد که اگر وضع بدتر شد، روزی یک وعده غذا خورده شود. اما جدای از سخنان آقای جهانگیری، مختار محمدی، مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری نیز روز دوشنبه در کهگیلوی اوبوی رحمت گفت که 56% استخدام‌های دولت محمود احمدی نژاد بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شده است. به گفته او این موضوع نشان می‌دهد که حدود 500,000 تخلف استخدامی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته. به گفته آقای محمدی شمار استخدام‌های انجام شده در 8 سال دولت قبلی حدود 900,000 تن به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بوده که از این تعداد حدود 400,000 نفر که 44% را شامل می‌شود دارای مجوز قانونی بودند. کامران دادخواه در این باره می‌گوید:
به طور کلی هر استخدامی بایستی بر اساس بودجه و بر اساس تصویب مجلس و غیره انجام بشه، وگرنه اگر اینطور باشه که هر کس میتونه هر چند نفر رو بخواد در دستگاه استخدام بکنه. بنابراین به احتمال زیادیشون به همون پیروی از سیاست پوپولیستی همینطور ریخت و پاش میگرده و هر کسی که میخواسته استخدام میگرده.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گزارش های بسیاری درباره تخلف های مالی و اداری در دو دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد. در تازه ترین خبر، محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، به دلیل فساد مالی از سوی قوه قضاییه به زندان و پرداخت جریمه محکوم شد.
فرصتی است بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که همکارانم آماده کردن برای این لحظه.
آقای جنتی دستتون در نکنه، مردم یه وعده غذا بخورن. بابا میخورن یه وعده غذا، اما اون غذا که مردم میخوان یه وعده بخورن حداقل باید مقدار کافی انرژی داشته باشه. نون ماست که نمیتونه باشه. اون یه وعده غذا، شما مگه وعده غذا مردم با خودتون یکی میدونین که فکر میکنین پر از گوشت و مرغ؟ مردم بدبخت چی دارن بخورن؟ مگه دارن چی دارن میخورن که بخواد با یه وعده غذا شب و صبح کنن؟
جناب جنتی، آقای جنتی با اون سن مثالشون میتونن یک وعده غذا بخورن، ولی یک جوان 20 ساله در حال رشد روزی یک وعده غذا بخوره، اون جامعه چی میشه؟ دستشون درد نکنه آقای جنتی با این اظهار نظرشون.
اگر در کشور ما ایران هر پیشرفتی و هر دستاوردی هم وجود داشته باشه، این دستاورد جوانان و فرزندان ملت ایرانه و این هیچ ربطی نداره به رژیم جمهوری اسلامی. چرا که ما میبینیم سران اداره کننده رژیم جمهوری اسلامی کسانی هستند همچون آقای آیت الله جنتی که ایشون میگن چه اشکال دارد یک وعده غذا بخوریم. اگر در جامعه سلامت وجود داشته باشه، خب این نتیجه دستاورد این آدم نیست یا این رژیمی که تحت حاکمیت چون این افرادیه این دستاوردها رو نداشته، چرا که تفکرات اینها در بیان کلام و اون ذات سخنی که بیان میکنن مشخصه.
آقای خامنه‌ای چشم و دلت روشن، با اون رئیس جمهوره که همه پشتیبانیشو کردی.
من از ایران شهر تماس میگیرم. مردم بلوچستان در فقر و فقان جمهوری اسلامی میسوزند. اصلا در این رابطه هیچ گونه توجهی در امور عمرانی، در امور اجتماعی، در امور سیاسی در بلوچستان توجهی ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
عبداللطیف از زیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز یک شنبه 12 بهمن آنچه را که اظهارات حتاکانه دبیر شورای نگهبان در مراسم نماز جمعه تهران درباره مرگ ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان خوانده محکوم کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان معنای سیاسی واکنش شورای همکاری خلیج فارس را به این گفته ها از سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب پرسیده است. منصور فرهنگ:
تأیید کننده این نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس که از ایران صداهای متضاد میشنوند و این صداهای متضاد از شخصیتهایی میاد که به هر حال مقامات رسمی کشور رو به عهده دارن. از یک طرف رئیس جمهور ایران تسلیت میگه، وزیر خارجه ایران در مراسم پاکسپاری شرکت میکنه و از یه طرف دیگه شخصیتی که برها رئیس شورای نگهبانه با زننده ترین کلمات میاد و نفی و نقض ابتدایی ترین عرف روابط بین المللی میکنه. این در واقع نشون دهنده اینه که شاید رژیم ایران در ماهیتش هنوز گرفتار این تضاده که روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس بر مبنای بهبود و عادی سازی رابطه است و یا چالش برای زیر سوال بردن مشروعیت اونها. تشدید این دوگانگی است که کشورهای عربی خلیج فارس از ایران میشنوند.
شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس اینو در نظر میگیره در نوع واکنشش که احمد جنتی در خطبه نماز جمعه تهران گفتهاش رو درباره ملک عبدالله بر زبان آورده و مقامی در قوه مجریه یا در وزارت خارجه ایران نداره؟
اگر فردای روزی که آقای جنتی این حرف رو زده بود وزارت خارجه میتونست اعلامیه‌ای بده بگه جنتی سخنگوی دولت ایران نیست، در اون موقع برداشت کشورهای عربی خلیج فارس و یا عربستان سعودی میتونست متفاوت باشه و این کشورها هم خوب میتونن که جنتی نزدیکتر به آقای خامنه ایست و نقش بسیار مهمی در سیاست داخلی ایران داره موضع یک جناح نیرومند رژیم ایران رو مطرح میکنه و اونا هنوز نگران اینن که کدوم یکی از این دو جناح در رقابت‌های سیاسی داخلی و سیاست خارجی میتونه پیروز بشه. این نگرانی باقی میمونه برای اینکه وزارت خارجه ایران و رئیس جمهور ایران توانایی تکذیب حرفای آقای جنتی رو ندارند.
حالا آقای فرهنگ، پیامد واکنش شورای همکاری به گفته های احمد جنتی چی میتونه باشه؟
این میتونه به نفع کسانی که ایران رو هنوز در چارچوب صدور انقلاب شیعه میبینن باشه، چون حرفای جنتی به طور خیلی مشخص گفت اسلام و شیعه. در کشورهای عربی خلیج فارس در خصوصا این حرکت داعش و این حرفا برای ایران و یکی از دشمنان اصلی خودشون در داخل منطقه میبینن در چارچوب تقابل جنگ شیعه و سنی. این برای دست راستی ها و طرفداران تقابل و جنگ و خشونت میتونه نوعی ابزاری باشه برای اثبات موازهشون که ایران قابل اعتماد نیست و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران تصمیم گیران اساسی در اون کشور نیستند.
گفتگوی همکارم مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با منصور فرهنگ. رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که ظرف روزهای آینده شمار این نیروها به 100 هزار نفر خواهد رسید. الکساندر زاخارچنکو رهبر جمهوری خودخوانده دونتسک روز دوشنبه گفت که طی 10 روز آینده ابتدا از طریق داوطلبی و سپس از راه‌های دیگر شمار نیروهای جدایی طلب به 100 هزار تن خواهد رسید و دوستان دونتسک و لوهانسک به طور کامل به تصرف آنها در خواهد آمد. در واکنش به این سخنان آندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین گفته تصمیم اعلام شده از سوی شورشان نشانگر کمبود نیروی انسانیشان است. به گفته یه مقام‌های عراقی یک گور جمعی دیگر شامل اجساد زنان و کودکان ایزدی در شمال این کشور کشف شده. یکی از مسئولان محلی در سنجار روز دوشنبه گفت 25 نفری که جسد آنها در این گور کشف شده احتمالاً به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شدند. این گور را پیشمرگای کرد روز یکشنبه انگامی که در پی یافتن میدانهای مین احتمالی در منطقه بودند کشف کردند. در طول دو ماه گذشته 9 گور جمعی دیگر در اطراف سنجار کشف شده است. 14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.